ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم همراه و میزبان شما در این بخش خبری. روحانی دستاورد سفر خود به نیویورک را مثبت خواند. اتحادیه اروپا در مورد احتمال شکست برجام در ماه آبان هشدار داد. وزیر خارجه عربستان خواستار فشار جامعه جهانی بر ایران شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی روز جمعه دستاورد سفر خود به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مثبت خواند. آقای روحانی که در بازگشت به تهران در فرودگاه مهرآباد سخن می‌گفت، ادعا کرد که آمریکا در پی منزوی کردن هیئت ایرانی بود تا اظهارات آنها کمتر شنیده شود. او همچنین درباره تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی چنین گفت:
من در کل امروز بعد از سفر تحریم‌های آمریکا را سست‌تر از هر زمان دیگر می‌بینم.
حسن روحانی همچنین از قول رهبران اروپایی گفت که آمریکا خواهان مذاکره در قالب 5+1 شده و وعده برداشتن کل تحریم‌ها را نیز داده است. او بدون ارائه جزئیات و شرایط آمریکا برای لغو تحریم‌ها مذاکره در فضای تحریم را رد کرد. با این حال حسن روحانی بار دیگر تکرار کرد که برای مذاکره در صورت رفع تحریم آمادگی دارد. مقام‌های آمریکایی هنوز به این اظهارات آقای روحانی واکنشی نشان ندادند. اتحادیه اروپا به طور خصوصی به ایران هشدار داده که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات برجامیش، این اتحادیه ممکن است از برجام خارج شود. به گزارش روزنامه بریتانیا گاردین، اتحادیه اروپا ممکن است در ماه آبان در برابر گام‌های کاهش تعهدات ایران دست به اقدام بزند. دولت ایران اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که تعهدات برجامیش را با متحد نماندن به سقف ذخیره اورانیوم غنی شده و آب سنگین کاهش می‌دهد. تهران گفته است که تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام هر 60 روز تعهدش را کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی همچنین در تیر ماه افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم و در شهریور ماه لغو محدودیت‌های برجامی را در زمینه تحقیق و توسعه اعلام کرد. اقداماتی که نقض تعهدات برجام به شمار می‌رود. ایران هشدار داده که در آبان ماه و با پایان مهلت 60 روزه بعدی اقدامات بیشتری را در نقض برجام انجام خواهد داد. بنابر گزارش گاردین، اروپا هشدار داده که در صورت اقدام بعدی ایران، مکانیسم موسوم به ماشه را که ممکن است به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی منجر شود، آغاز خواهد کرد. ابراهیم الاساف وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواستار اتخاذ موضع یک پارچه و فشار بر جمهوری اسلامی ایران شد. وزیر خارجه عربستان در ادامه گفت:
برای حکومت ایران تنها دو راه وجود دارد، یا قوانین و هنجارهای بین المللی را رعایت کند و به کشوری عادی تبدیل شود، یا اینکه با فشارهای جهانی روبرو شود.
او ایران را به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان متهم کرد و جمهوری اسلامی را حامی تروریسم و خطری برای امنیت جهانی دانست. مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم و هر گونه دست داشتن در حمله 2 هفته قبل به تأسیسات نفتی عربستان را رد می‌کنند. رویترز گزارش داد نفتکش استناین پرو که تحت پرچم بریتانیا است، امروز جمعه حرکت خود را برای ترک بندر عباس آغاز کرده است. رویترز به نقل از داده‌های بین‌المللی تردد کشتی‌ها این خبر را اعلام کرد. اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز گفته این کشتی رفع توقیف شده و بندر عباس را ترک کرده، اما پرونده حقوقی آن همچنان باز است. ساعت 5:05 شنونده رادیو فردا هستید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و ما سری بزنیم به فوتبال. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا گفته است برای اطمینان از ورود هواداران زن به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی بین تیم‌های ملی ایران و کامبوج در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی در 18 مهر هیئتی را راهی تهران خواهد کرد. او گفته اکنون موضوع داغی است و من در حال تدارک برای حضور در این کشور در 18 مهر ماه هستم. در گفتگویی که با سعید پیرمحمویی خبرنگار در استانبول داشتم، از او پرسیدم این حرکت و تصمیم فیفا برای اینکه تضمین اجرایی داشته باشد برای حضور زنان در استادیوم آزادی حامل چه پیامی است و چه تعبیری دارد این عدم اطمینان فیفا.
در واقع این بی‌اعتمادی که الان مجموعه ورزش بین‌المللی ورزش نسبت به مجموعه ورزش ایران داره برمیگرده به آیتم‌های متعددی. به طور مثال فدراسیون جهانی جودو با فدراسیون جودو ایران و همچنین کمیته ملی المپیک ایران یک قراردادی امضا می‌کنه برای اینکه ورزشکاران ایران دیگه امتناع نکنن از مبارزه با ورزشکارانی از کشور اسرائیل، اما با اینکه این قرارداد امضا میشه در واقع پیمان شکنی میشه. از طرف دیگه کنفدراسیون فوتبال آسیا بارها از ایران درخواست میکنه برای ورود بانوان و در مثلا مسابقات لیگ قهرمانان آسیا این موضوع باید اجرایی میشد در مسابقه فینال که بین پرسپولیس و کاشیما آنترز بود، اما با اینکه مسئولان ایران تعهد میدن که خب بخشی از ورزشگاه به زنان برمیگرده، اما میبینیم که زنان گزینشی رو وارد میکنن و به یک نمایش میدن. این ماجرا حتی برای فدراسیون والیبال هم اتفاق افتاد، در فوتبال هم در چند بازی ماجرا اتفاق افتاد، تا اینکه امروز فیفا وقتی خیلی جدی در مقابل این ماجرا ایستاده که زنان باید به تمام ورزشگاه‌های ایران ورود بکنن، دیگه اعتمادی نداره به مجموعه ورزش و میگه که من خودم مدیر اجرایی خودم که آقای یادوجور کارف باشه رو به ایران میفرستم تا اطمینان حاصل بکنم از قولی که مسئولان ورزش و حالا بالاتر از ورزش به در واقع فدراسیون جهانی دادن و قرار هستش که زنان رو به ورزشگاه راه بدن. این بی‌اعتمادی در واقع از اون ماجراها نشأت گرفته.
آقای پیرمحمویی، فیفا خواسته که به میزان تقاضایی که وجود داره امکان فروش بلیت هم باشه، اما این به نظر میاد از استادیومی که حداقل 70 تا 80 هزار نفر گنجایش داره، ظرفیت داره، فقط 2 یا 3 سکو رو به خانم ها اختصاص دادن. چقدر فکر میکنید که اساسا خواسته فیفا تامین بشه؟
فیفا در آخرین نامه‌ای که به دروغ ایران ارسال کرده و خیلی جدی اولتیماتوم داده که اگر زنان وارد ورزشگاه نشن قطعا با جرمی مثل تعلیق مواجه میشین، توی پاراگراف سومش دقیقاً اشاره کرده که زنان باید بر اساس تقاضای خودشون وارد ورزشگاه بشن و هیچ میزانی رو تعیین نکرده که مثلا 20%، 30% یا 50%. گفته هر چقدر که اونها خواستن میتونن بلیت بخرن و وارد استادیوم بشن. اما اون چه که ما میدونیم و پیشتر مثلا رئیس کمیته فرهنگی آقای غلام‌حسین زمان‌آبادی اعلام کرده بود، گفته بود 1800 زن میتونن وارد بشن. بعد از اولتیماتوم فیفا جلسات متعددی بین شورای تامین، فدراسیون، وزارت ورزش و همینطور مجموعه انتظامی شهر تهران برگزار شده و یک مقدار عدد رو بردن بالا، اما دوباره وقتی فیفا اعلام کرده که ناظرش قرار هست به ایران بیاد باز ماجرا تغییر کرده و اون چی که امروز مشخص هست احتمالاً در بازی ایران و کامبوج در واقع 20% حجم اون ورزشگاهی که بین 75 تا 80 هزار نفر در واقع گنجایش داره قرار هستش که به زنان اختصاص داده بشه، اما باز در مغایرت با خواسته فیفا هست. خواسته فیفا هیچ عددی رو مشخص نکرده، مشخصا گفته که بر اساس تقاضا باید زنان بتونن وارد ورزشگاه بشن، اما واقعیت چیز دیگری هست و ما خودمون زیاد خوشبین نیستیم که بیشتر از 15-20% در واقع و حجم ورزشگاه در اختیار زنان قرار بگیره و امیدوار هستیم که حالا این ماجرا با توجه به اینکه قرار هست مدیر اجرایی فیفا به ایران سفر بکنه و گزارشی که بعد از این ماجرا بد میکنه، امیدوار هستیم که ایران مشکلی ایجاد نشه.
سعید پیر محمودی، روزنامه‌نگار در استانبول.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب.
رسانه‌های آمریکا اعلام کردند افشا کننده خبر گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین کارمند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. این در حالی است که دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک فرد افشاگر را تهدید کرد و او را یک جاسوس و خائن خواند. سپیده بهکام.
رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند فردی که خبر گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین را افشا کرده، یکی از مأموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. اطلاعات بیشتری از این فرد منتشر نشده، زیرا وکلای او گفتند که این کار می‌تواند امنیت او را به خطر بیندازد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بار دیگر به اصحاب رسانه حمله کرد و گفت که رسانه‌های آمریکایی دیدارهای او را پوشش نمی‌دهند و تنها توجه خود را معطوف به سخنان به گفته او بیهوده درباره گفتگوی او با رئیس جمهوری اوکراین کردند.
می‌خواهم بدانم چه کسانی اطلاعات مربوطه را به این فرد دادند. این چیزی مثل جاسوسی است و ما در گذشته با جاسوس‌ها و خائنین جور دیگری برخورد می‌کردیم.
رؤسای دموکرات سه کمیته کنگره آمریکا این سخنان را محکوم کردند و گفتند که اظهارات دونالد ترامپ در راستای مرعوب کردن شاه و در جهت ایجاد مانع در مسیر استیزا هست. یک عضو حزب دموکرات گفته که آنان خواستار شهادت فرد افشاگر در کمیته اطلاعاتی کنگره‌اند. مأمور اطلاعاتی که نامش منتشر نشده گفته است که مقامات ارشد کاخ سفید تلاش کرده بودند که تمام اطلاعات مربوط به تماس تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را مخفی کنند. به دنبال انتشار گزارش‌هایی از شکایت فرد افشاگر، متن مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین منتشر شد. رئیس جمهوری آمریکا در این مکالمه تلفنی از رئیس جمهوری اوکراین خواسته تا احتمال فساد اقتصادی پسر جو بایدن را که در یک شرکت انرژی در اوکراین کار می‌کرده پیگیری کند. جو بایدن معاون باراک اوباما در دوره ریاست جمهوری او یکی از داوطلبان اصلی برای نامزدی انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا از سوی حزب دموکرات است. خلاصه یه مکالمه تلفنی همچنین نشان می‌دهد که دونالد ترامپ از رئیس جمهوری اوکراین خواسته با رودی جولیانی وکیل شخصی او و ویلیام بار وزیر دادگستری آمریکا حرف بزند و آقای زلنسکی گفته بود وقتی جولیانی به اوکراین بیاید او را خواهد دید. در شکایت این مقام اطلاعاتی افشاگر، آقای ترامپ متهم شده که از قدرت خود سوء استفاده کرده تا یک کشور خارجی را به مداخله در انتخابات 2020 فرا بخواند. افشاگری این فرد موجب شد تا دموکرات‌های کنگره آمریکا روند استیضاح رئیس جمهوری را به طور رسمی در مجلس نمایندگان آغاز کنند. به گزارش رویترز، رئیس دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا گفته این کار دونالد ترامپ امنیت ملی آمریکا را تخریب می‌کند و آنقدر جرم بزرگی است که به عزل او منجر شود. با این وجود آقای ترامپ برنامه دموکرات‌ها برای استیضاح را مضحک خوانده و گفته دموکرات‌ها به دنبال نابودی حزب جمهوری‌خواهند و به همین دلیل جمهوری‌خواهان باید در برابرشان متحد بمانند. دولت دونالد ترامپ ادعا می‌کند متنی که وزارت دادگستری آمریکا از این مکالمه تلفنی منتشر کرده کلمه به کلمه مطابق تمام آنچه گفته شده نیست، بلکه بر مبنای یادداشت‌ها و مطالب افسران مأمور سیچویشن روم و کارکنان شورای امنیت ملی کاخ سفید با مأموریت مکتوب کردن آن مکالمه در هنگام وقوع تنظیم شده است.
سپیده بهکام درباره خبر افشای گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور اوکراین گزارش میداد. سپاس و ممنونم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش، برقرار باشید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.